أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صفحه 19 قرآن رو بیارید، آیه 124 125. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العلي العظيم. صلوات الله عليه وسلم. آیه 124 سوره مبارکه بقره و این آیات مربوط به حضرت ابراهیم هم جزء آیات کلیدی تو اعتقادات ماست و هم آیه کلیدی است برای کل بحث سوره مبارکه بقره. این نکته رو هی بارها تذکر دادیم که یه قوم برگزیده‌ای عملاً به صورت آلترناتیو تو مکه گذاشته شده و یه قوم برگزیده‌ای در بیت المقدس، و اون قوم برگزیده‌ای که قرار آخری باشه در قبله کعبه، اون در قبله دیگری، و ماجرا از این قبله به اون قبله که حالا بحث قبله هم از این بعد خواهد آمد، از این قبله به سمت اون قبله میچرخه. به عبارتی قبله یه جهت فیزیکی نیست، یک جهتگیری است که ارتباط پیدا میکنه به بحث امامت که سر جای خودش حالا قابل بحث، و اصلا آیات مربوط به تغییر قبله و قبله مربوط به همین داستانه. جایگاه حضرت ابراهیم که اصلا کل این جریان دو قوم برگزیده رو داره مدیریت میکنه، یه جایگاه کاملا ویژه است در بحثای دینی ما. خیلی مانور زیادی وجود داره راجع به حضرت ابراهیم. ما برای همین یه مقداری موضوعی وارد جریان حضرت ابراهیم شدیم، راجع به رشد حضرت ابراهیم و فتوت حضرت ابراهیم جلسه قبل یه نکاتی رو عرض کردیم. بیاید یه نگاه فلسفه تاریخی بکنیم تا من یه خود جایگاه حضرت ابراهیم رو باز خدمتتون عرض بکنم از یه نگاه براءت و امت سازی از زاویه و کانال براءت. حالا این تیتر رو داشته باشید تا خدمتون ما میگم. ببینید قبل از اینی شما به لحاظ فلسفه تاریخی نگاه بکنید، شما با آدم ابوالبشر بالاخره نسل پیغمبران وارد زمین میشه و اصلا نسل آدمیزاد بر اساس پیغمبر زادن همه یه نوعی. حالا اینی که برخی ها خیلی دوست دارن میمون زاده بشن، ما در دعواهای خانوادگی آدم ها ورود نمی کنیم. حالا اگه نسل خودشون از میمون ها میدونن دیگه میگم وارد بحث خانوادگی آدم ها نمیشیم، ولی ما که آدمی زاده ایم و خلاصه پیغمبر زاده ایم و اینجوری. حالا همچین یه جوری هم سفت میگن که انگار مثلا یادشونه اون موقعی که میمون بودن یه موقعی. سلام. عرض به محضرتون که آدم به هر جهت آدم ابوالبشر وارد زمین میشه. ببینید هنوز بشریت باید انگار مثل یک آدمی که میره به سمت بلوغ، بشریت هم باید بره به سمت بلوغ. ما تا قبل از حضرت نوح انبیا موعظه‌گرانی بیشتر نبودن. فکر بکنید که مثلا یه بشری که یه آدمیزاده‌ای که مکلف نشده و بالغ نیست، حالا بالاخره پدر مادرم یه چیزایی بهش میگن، مثلا خدام ممکنه حتی اینجاها مثلا یه دستوراتی داده، گفته که مثلا بچه هاتون رو بگید مثلا در 7 سالگی شروع بکنن به نماز خوندن. از این دستورات این مدلی هم داره، یه موعظه های اخلاقی هم داره که مثلا پسر جان دروغ نگو، بچه جان نمیدونم تو سر کله خواهر برادر نزن، از این جنس موعظه. ولی این بشر هنوز مکلف نشده. تا حضرت نوح، که حضرت نوح یه جایگاه کاملا ویژه داره. نوح با 5-6 واسطه‌ای که با حضرت آدم داره، که دقیقا نوح ابن لمک ابن متوشلخ ابن اخنوخ ابن شیس ابن آدمه، یعنی یه 5-6 واسطه داره تا حضرت آدم. اینی که عمر حضرت نوح یه عمر طولانیه، این از سر اتفاق نیست که قرآن این نکته رو تذکر داده که دقیقا 950 سال پیغمبره فقط. خب در روایت ما اومده 2500 سالش بوده، یعنی مثلا ماشالله هزار میشد در سن هزار و چند صد سالگی دقیقا 1550 سالگی به مقام نبوت رسیده و خلاصه در روایت ما عددهای مختلف داره، یه عدد 2500 سال هم داریم ما تو روایت، ولی اینش برای قرآن مهم نبوده. اینش مهم بوده که 950 سال داشته پیغمبری میکرده و به عبارتی داره انگار بشریت به یه بلوغی میرسه که با نوح شریعت شروع میشه. این در روایات ما هم هست، یعنی بشر مکلف میشه. هنوز بشر امتدار نشده ولی مکلف شده، زندگی اجتماعی به عنوان اجتماع توحیدی در حقیقت نبیگونه هنوز باز مکلف به این نشده، ولی مکلف به در حقیقت شرایع شده. از این جهت حضرت نوح یه جایگاه ویژه داره تو انبیا. شما این سلام‌هایی که تو قرآن مثلا میدن به انبیاء مختلف، مثلا سلامون علی الیاسین، سلامون علی ابراهیم، سلامون، وقتی که به نوح میرسه میشه سلامون علی نوح فی العالمین، کاملا با یه برخورد ویژه، چون که یه جای به خصوصیه قرار گرفته. و این طولانی بودن عمر نبوت حضرت نوح هم به خاطر این است که زمان لازمه تا این بشریت این به این تکلیفش برسه که معلوم بشه که آقا تکلیف داره و فهمید و اون موقع مخالفت کرد. برای همین است که مسئله عذاب رو قرآن اشاره میکنه که مسئله عذاب مرتبطه به همین جریان تکلیف و بعد از نوحه. اصلا این آیه که الان عرض میکنم خدمتون در سوره مبارکه اسراء رو بیارید، سوره مبارکه اسراء آیه 17 صفحه 283. آیه 16-17 رو ببینید، 283. و اذا اردنا ان نهلک قریتن، میخواد یه قاعده بگه، ما میخواییم قریه ها رو هلاک بکنیم چه کار میکنیم؟ و اذا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا. وقتی که ما اراده بکنیم که یک قریه هایی رو هلاک بکنیم، که عنوان قریه و مدینه رو من یه موقعی در این بحث قرآنی توضیح دادم، بحث قریه و مدینه صرف بحث روستا و شهر نیست، که مثلا حالا وقتی که میگه مدینه مثلا منظور جای بزرگتره، الان ما تقریبا جمعیتی تقسیم میشه، مثلا میگه از این جمعیت به قبل مثلا میشه روستا، از این به بعد میشه مثلا میشه شهر، جامعه شهری و شهرستان و استان و همینه، یه سه تعاریف تقریبا جغرافیایی تعداد مردم اینا داره. قرآن کلن زده زیر میز تو ادبیات، این ادبیات خودشو داره، قریه در قرآن و مدینه. فرق قریه و مدینه این است که تمدن رفته یا تمدن نرفته. اگه تمدن رفته مدینه است، اگه تمدن نرفته قریه است. حالا تمدن چیه؟ یعنی وحی رفته یا وحی نرفته. اینه، بر مدار وحی عمل میشه یا بر مدار غیر وحی عمل میشه. و یا نه، به شهر انطاکیه بزرگ در سوره یاسین هست دیگه، قبل از این که از جا اهل مرسلون، اسمش میذاره قریه تو سوره یاسین، حالا خودتون اینو ببینید چون بحثمون نیست وارد نمیشم، ولی وقتی انبیا میرن اسم همینو میذاره مدینه. وحی رفته یا وحی نرفته، کتاب رفته یا کتاب نرفته. و یا نه، سواد مهم نیست برای قرآن، که سواد رفته یا سواد نرفته، میخواد ببینه کتاب رفته یا کتاب نرفته. اهل کتاب یعنی اهل مطالعه که منظور نیست یا از اهل کتاب، میخواد ببینه اهل کتابن یا نه، نه اینکه اهل مطالعن یا نه، میخواد ببینه اهل وحی یا اهل وحی نیستن، اینا وحی قبول دارن یا وحی قبول ندارن. این نوع ادبیات ارزشی خود قرآنه که در جاهای مختلف. و یا نه، میگه غیر این باشه جهله. حالا هر چی که شما میخواید بگید بگید، بگید که آقا طرف مدرک دکترا داره، نمیدونم جامعه ایست که نمیدونم همه مثلا فول پروفسورن توش و اینها. و یا نه، اینا رو میگه جهل. تو سوره مبارکه جمعه اینا هم نگاه بکنید، همین هم میگه که خلاصه اینا اومده که یه سری آدم های جاهل رو نجات بده. و آخرین من دونه هم لا تعلمون هم الله یعلم هم، و آخرین من دونه و آخرین من دونه لم و آخرین لما یلحقو به هم، خلاصه دیگرانی که هنوز ملحقه به اون بی سواده قبلی نشدن، یعنی میگه کلن برای آدم های بی فرهنگ اومده و یه سری دیگه بی فرهنگ هم قرار میان که باید بیان اهل وحی بشن و خلاصه حالا هر جای دنیا میخوام باشن، هر مدرکی که داشته باشن. قرآن برای اینا داره میاد. عنوان قریه هم همینه، برای همین است که شما این عبارات اینجوری دارین که خلاصه هیچ قریه ای نیست مگه اینکه خدا هلاک میکنه. ام من قریه الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامه. اینجوری نیست که خدا از با روستاها مشکل داره که ام من قریه الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامه او معذبوها عذابا شديدا، یا عذاب میکنه یا کلا ریشهشون میکنه. خب این قریه ممکنه آمریکا باشه. خب این قریه تقسیم روستایی یا شهری اینها نیست. اینو بدونید که چون اینو به عنوان تو پرانتز خواستم بگم که اذا اردنا نهلک قریتن، خدا با روستاها مشکل نداره، با ادبیات خودشه داره حرفشو بیان میکنه. به مترفین میگوید، یعنی این میگوید های تکوینیه، یعنی مترفین و اسرافکاران و این کسایی که اینجوریان، خلاصه زمام کفر و ظلم و اینا باید بالا بیارن، دست ایناست. اینا ففسقوا فیها، نصاب فسق دست اینا، اینان که خیلی فسق میکنن. فحق علیه القول فدمناها تدمیرا. بعد میشه و کم اهلکنا من القرون من بعد نوح. تا اینو میگه میاد سراغ چی؟ نوح و بعد از نوح. معلومه که قبلش اصلا بحث عذاب به این سبک مطرح نبوده، از نوح شروع میشه. چرا؟ چون بشر مکلف شده، من بعد نوح و کفا به رب که به ذنوب عبادهی خبیرن بصیرا. این نکته ایه که راجع به حضرت نوح و یک عمر طولانی نبوتی که باید به این بشر رو به تکلیف برسونه. حالا رسید به اینجا پیغمبر بعدی میاد. این فواصل پیغمبر هستا، ولی اون پیغمبرهای شاخص مد نظره اینجا. اون پیغمبرهای شاخصی که وجود داره، شاخص بعدی حضرت ابراهیمه، که به عبارتی از این به بعد اصلا از بشریت یه توقع دیگه ای هست. اینجا بحث امت سازی حضرت ابراهیمه و امت بودن حضرت ابراهیمه و جریان امت سازیشه که داره رفته رفته جامعه پیروان توحیدی رو یک امت میکنه. از این به بعد این اتفاق میخواد بیفته، یعنی این اتفاق با خود حضرت ابراهیم کلید میخوره. حالا آیاتشو نشون میدم، فعلا دارم دقیقا چکیدهشو میگم. کلید میخوره تا اینکه میره تو جریان حضرت موسی و حضرت عیسی و حضرت پیامبر، که اصلا خدا نمیتونه حتی اینو ببینه که بگه عیسی موسی، نه، میگه اگر چیزی میخوای بگی بگو، چون که من دیگه افتادم رو دنده چی؟ رو دنده امتسازی هم الان من خدا رو دنده امتسازی قرار. اگه میخوای بگی موسی، بگو موسای ابراهیمی، عیسی عیسای ابراهیمی، پیغمبر ابراهیمی. اصلا نظارتش دقیقا به همین جریان امتسازیشه که برسه به جریان قوم‌های برگزیده و اون اخطار عالم پخش شدنش و برسه به این نکته. قوم برگزیده قبل از حضرت ابراهیم اصلا معنا نداشت، چون بشر به این نقطه نرسیده بوده. مثل یه بچه 15 ساله است که فعلا رسیده به دوره بلوغش، اصلا به جامعه سازی خودش نرسیده. بشر به جامعه سازی توحیدی نرسیده، به اینجا نرسیده، فقط قرار موحد بشه. فعلا تک تکن اینا، بیاد این ذخیره رو جمع بکنه. برای همین است که نقطه امامت رو کجا فشار میده قرآن؟ با اینکه مقام پیغمبری یه نوعی مقام امامته، مقام رهبری هست، ولی رو کجا طرحش میکنه؟ اصلا طرح بحثشه رو حضرت ابراهیم طرح بحث میشه. این خب این ببینید، داریم از ارتفاع چند هزار پا داریم کل تاریخ رو نگاه میکنیم و تاریخ رو از زاویه قرآن. نکته اعلان براءت حضرت ابراهیم که اینقدر قرآن اینو تکرار میکنه، من جلسه گذشتم تو همون آیات که رشد و فتوت حضرت ابراهیم رو داشتیم بیان میکردیم، اونجا هم دقت میکرد همین بود. و من حالا بیانات صریح‌ترش رو الان اینجا خدمت رو عرض میکنم. صرف این نیست که بگن که آقا باید این براءته باشه، نه، براءته اصلا نکته ایست برای امتسازی حضرت ابراهیم. حالا من اینو تو آیاتی از سوره مبارکه ممتحن و از سوره مبارکه مریم به شما اینو نشون میدم که باید این اعلان براءته رو بکنه. چرا؟ حالا این نکته رو داشته باشی، این نکته خیلی مهمه. ببینید میگیم اعلان براءت امت سازه و جریان سازه خودش، به خاطر این نکته است که شما وقتی که همش داری میگی چی هستی، کاملا مرزهات مشخص نمیشه، اصلا فید شدی همه جا. خیلی چیزا رو دوست داری، خیلی حرفا رو قبول داری، باید بگی چی رو قبول نداری. دقیقا اونجا خطا رسم میشه. یکی از انتقادهایی که کسایی که امثال مثنوی مولوی رو علاقمند، که بنده هم ارادت دارم میخونم فلان اینا، میخوان جایگزین قرآن بکنن، حتی به این مطلب رو تئوریزه هم میکنن. مثنوی از زاویه تولی وارد میشه، یک حبه، اصلا ماهیتش اینه. برای دین شما احتیاج داری، دین جامعه سازی به شدت احتیاج داری به اعلان براءت. باید بگی چی نیستی الان، چیو قبول نداری. خیلی ها هستن حاضرن بگن ما کشور رو قبول داریم، جمهوری اسلامی رو هم قبول داریم اینا، ولی مرگ بر آمریکا حاضر نیستن بگن، اینو نمیگن. تا شما این چیزا رو نگی امت سازی انجام نمیشه. اینایی که دارم میگم اما رو استنادهای قرآنیش هم الان به شما عرض میکنم. بالاخره تکلیف خودت، مرزها و محدودهای خودت مشخص نمیشه. هم باید بگی که، خوب دقت کنین دوتا راهی اینا رو که دارم میگم، میریم الان آیاتش نگاه میکنیم، هم باید بگی که تو رو قبول ندارم، هم باید بگی اندیشه ها تو قبول ندارم. فقط هم نباید بگی من این اندیشه ها رو قبول ندارم، باید بگی این اندیشه رو قبول ندارم، تو رو هم قبول ندارم، تا مرزهاتون دقیقا مشخص بشه، تا بشین اون امت توحیدی بشین. حالا شما لطف کنید بیارید این آیات سوره مبارکه، بله، نه این اون بحث نیست، این اون بحث نیست، این بحثه که قریه، خدا قریه رو نابود میکنه. اصلا این اون یه سنت کلیه که برای کل جریان در حقیقت عالمه. خب اون مثل این میمونی که همه آدم های طول عمری دارن، خب این اصلا به معنی عذاب آدم ها نیست که طول عمر دارن که، این یه بحثه. اون این یه بحث دیگه است که اگر قریه باشه خدا هلاک میکنه. ببینید عنوان هلاک یه عنوان ارزشیه، خب که میگه ما اولا هلاکش میکنیم یا عذابش میکنیم، یعنی یا شخمش میزنیم، چون یه فرق هلاک و عذاب تو همون آیه ام من قریه الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامه او معذبوها عذابا شديدا، یا عذابش میکنیم که مثلا عذاب ها میتونه این باشه که یذیق بعضكم بأس بعض، به جون هم دیگه بیفتن، خب هم دیگه رو لتو پار بکنن، این میشه یه عذاب. یا اصلا به نام عذاب هایی که معروفه در چیز به نام عذاب استیصال میگن، این که شخ میزنی اصلا تمامشون میکنی میرن. اگر عنوانش قریه باشه، ولی اگر عنوانش مدینه باشه، نه، عنوان مدینه رو خدا هلاک نمیکنه، عذاب نمیکنه. حالا اون بحث رو باید این رو داریم بیشتر اصلا، ولی این استطرادیم همین بحث قریه بود که ما اینجا. الان اجازه بدید تو اینجا که سوره مبارکه ممتحنه رو بیارید. ۵۴۹. من چون سوره مبارکه ممتحنه رو بحثشو این موقع گفته بودم، یه مدت سریع عبور می‌کنم به اون کلید واژه‌هایی که مهم هست برای ما تو این بحث اشاره می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. شما نکنه طرح رفاقت با دشمنم دارید می‌ریزید، نکنه این کار رو بکنید. تلقون الیهم بالموده، داری مودت میاری وسط. آقا ما مودت نداریم، یعنی اظهار محبت نسبت به این آدم دست شدن، اظهار محبت. وقد کفروا به ما جاءکم من الحق، در حالتی که اینها کافرن به اون چیزی که شما آوردید از حق. یخرجون الرسول و ایاکم، شما رو برداشتن بیرون کردن از سرزمینتون. به چه جرمی ان تؤمنوا بالله ربکم ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیل ابتغاء مرضاتی، به جرم اینی که شما دارید میگید من میخوام زیر بار خدا برم، دارم با شما میجنگن. اگر واقعا خروجتون جهاد در راه منه و پیدا کردن رضایت منه، شما هیچ موقع این مودت ها رو هزینه نکنید. بعد شما که خیلی آدم های زایعی هستید، من که میدونم چی کار بکنید، تسرون الیهم بالموده، میایید اینا رو تلفنی اون موقع چیز میکنید، از این زیر دارید حالا ارتباط برقرار میکنید، دارید این کار رو میکنید، حالا یعنی مودت دارید میورزید، ولی خلاصه این زیر من دستورم این نیست. آقا همونی که تو فیلمه بگو، من میگم شما یه اظهار براءت بکن، بعد مودت خودش به دست میاد. ببینید آیاتشو، و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم و من یفعله منکم فقد ضل سواء السبیل این یثقفوکم یکون لکم اعداء و یبسطوا الیکم ایدیهم و السنتهم بالسوء و ودوا لو تکفرون. اگه اینا دستشون به شما برسه دشمنن، اینا دشمنن، حواستون باشه که اینا دشمنن. هر جوری بتونن ضربه بزنن به شما میزنن، و یبسطوا الیکم ایدیهم، اگه بتونن دستم دراز بکنن دست دراز میکنن برای اینکه ضربه بزنن. و السنتهم بالسوء اینا و ودوا لو تکفرون، هر چی میخواد باشه، میخواد ارحام شما باشه، میخواد اینا، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامه، یوم القیامته یفصل بینکم، روز قیامت حواستون باشه که این فواصل ایجاد میشه. والله به ما تعملون نبسی یوهی وسط جریان حضرت ابراهیم، قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم و الذین معه، اسوه میخواید ابراهیم، تو چه زمینه ای اسوه است؟ ببینید هی میخواد جامعه سازی بکنه، امت سازی بکنه، میگه ابراهیم. اذ قال القوم هم انا براء منکم، ببینید اینایی که دوتا دوتا دارن اشاره میکنن، حالا جاهای مختلف اینو میبینید، منکم و من ما تعبدون من دون الله، اینا گفتند، این حرفو خیلی صاف و واضح به گوش طرف مقابل رسونده که ما نه خودتون رو قبول داریم نه معارفتون رو قبول داریم، مثلا قبول. ببینید این اعلان برات یعنی اون موقع شما رو توی جبهه واحد قرار میده، ما اونا رو قبول نداریم. کفر نابکم، ما به شما کافریم، و بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده، همیشه هم با شما دشمنیم، مشاهد شد، بدون تعارف. ما هم اعلان براءت میکنیم به خودتون، هم به معارفتون، هم این قضیه مال امروز و دیروز نیست، همین جوری اعلان براءت ما با شما هست. حالا الا این که با پدرش فلان، اینا که حالا یه استثنایی که با پدرشون مثلا چیزش، حالا پدرشون بوده عموشون بوده اینا. آیه 6ش رو ببینید، 6 و 7 هم ببینید که حالا البته به این بحث ارتباط نداره ولی نکته مهمیه. لقد کان لکم فیهم اسوه حسنه، این یه اسوه حسنه است، لمن کان یرجو الله والیوم الاخر، کسایی که امید به خدا دارن، امید به در حقیقت روز جزا دارن، و من یتولا، کسایی که برگردن این مسیر انقلابی خودشون رو برگردن، این به خدا چیزی لطمه نمیخوره، اینا حواستون باشه که این کارو برای خدا انجام نمیدید. فان الله هو الغنی الحمید، عسى الله، شما این کارو بکنید، این اعلان براءت رو انجام بدید، عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده، من بین شما و دشمناتون مودت ایجاد میکنم. یعنی اونها رو، این که آقا چند بار این حرف رو زدن، گفتن آقا این دشمنی ها وقتی که ملت ما به اقتدار برسن، این دشمنی ها به پایان برسن. کسایی اشتباه میکنن که فکر میکنن با لابیگری میتونن با دشمن مذاکره کنن. یه اشتباه استراتژیک هستن، بحث سیاسی نیست. ببینید شما اگر با کسی مشکل در حقیقت منطقی نداشته باشید، مذاکره و بدبستون درسته، ولی اگر مشکل منطقی پیدا کرده باشید با هم دیگه، کلن میخواید هم دیگه رو حذف کنید، با منطقش میخواید حذفش بکنی، هر یه امتیازی که بدی یه امتیاز داده رفتی. بابا همونی که تو فیلمه بگو، اینی که شما اگر به امت توحیدی خودتون برسید و به مدار و به تراز خودتون دست پیدا بکنید، این دشمنی شما نمیخواید دوست بشید، اصلا میخواید با آمریکا دوست بشیم دیگه، راهش اعلان براد. اگه به خدا امید دارید اینجوریه. حالا من آیات دیگه تو سوره مریم میخونم، ببینید ما اصلا منطقمون متفاوته. میگه عسى الله ان یجعل، میدونید که عسى در مورد خدا، لعل و عسى تو روایات هم اومده و درست هم هست، شاید نیست، بایده. اینجوری نیست که حالا شاید هم شد، مثلا یهو دیدی از قضا شد، نه، عسى الله یعنی این میشود، باشد که این بشود، نه شاید این میشود. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده. فکر میکنی خدا نمیتونه؟ والله قدير، خدا میتونه این کار انجام بده. والله غفور رحیم، خدا این خطاهایی هم که تو این زمینه ها انجام داده میشه خدا میبخشه. شما ببینید آخه تا طرف میگیم که آقا اینجوری بکن، میگه خب اگه یه خطایی کردیم، بابا یه قاعده کلی ما داریم، این است که ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه کفر عنکم سیئاتکم. شما کارهای خطاهای گنده نکن، خدا خطاهای کوچیک رو تکفیر میکنه اصطلاحا، یعنی میپوشونه، یعنی اثرش رو حذف میکنه. شما خطای درشت نکن تو زندگیت. هی میگه من اینجا اگه من پامو یکم کج گذاشته باشن، انگار مثلا یه خدای مچگیره، خلاصه جهنم ببره، اینجوری وایساده که منتظر اینو جهنم ببره، یعنی میخواد ببین دست از پا خطا میکنی من بندازم جهنم یا نه. خدای اینجوری نیست که شما کار درشت، خطای درشت انجام نده. حالا تو مسیری که آدم میره پاشم کج میذاره، خدا اونا رو میبخشه. حتی یه موقع استاد عزیز ما حضرت آیت الله جاودان میفرمودن اصلا تمام این خطا کوچیکا با اولین نماز بخشیده میشه، با اولین نمازی که بهش میرسید. خب یعنی اثرش محو میشه. شما مسیر رو درست برو. حالا تو زندگی فردیت همینه. خب به هر جهت اگه قرار شما بری اصفهان، یه دونه جی پی اس بزن اصفهان معلوم بشه کجاست. بعد تو این، حالا اگرم تو این مسیری که داری میری یه خورده اومدی کج بشی بری تو شونه خاکی فلا اینا، از این چیزا داره، از این که روش چیز میندازه. خب یعنی از این چیزا داره، خلاصه این مسیر که بهت حالی کنه، که اسمش چیه اونا میگن خوابیدار، نمیدونم چی میگن، یه همچین چیزی داره که یه لاستیک میفته روش، چی میکنه، آلارم میده. حالا شما یه خوردن فرمونت کج بشه، بالاخره یه جایی آلارم میده به شما که آقا فرمونت کج، ولی میخوای بری اصفهان دیگه جی پی اس برای شمال نزنه دیگه. خب که باید بگی خب چرا اینجوری شد و چرا زندگیم به اینجا کشیده شد و نمیدونم فلان. خدای مچگیر که نیست که، خدای دستگیره. شما جی پی اس درست بزن تو اون مسیر، بالاخره آدم پاشو کج میذاره. تو مسیرهای حقی هم که داره میره پاشو کج میذاره، اونا رو خدا میبخشه حتما. این مالا این نیست که آدم بگه که آقا مثلا بی خیال بابا اصلا پامونم که، نه، مثلا باید مراقب باشه، ولی پاشو کج گذاشت. خدا حتما ملائکه محافظ رو میذاره برای اینکه حالی او بکنه فلان بکنه. حالا اگه یه نفر واقعا اینم اصلا میخواد بره تو شونه خاکی خوش برد کنه تو شونه خاکی، این دیگه یه دست خودشه دیگه. عرض کردم طرف زنگ زده هزار تا چیزی کرده و میفهمه الان کار بدی کرده، ولی وقتی که چیز میکنه یه خب همین اینه، این کار میخوام بکنم. بعد چرا خدا منو داره تنبیه میکنه؟ میگه چرا خدا با من بده؟ خب شما دلت میخواد مثلا از طریق دوم یه ساختمون بپری پایین، خب ببر. بعد میگه دست پاش میشکنه، میگه چرا خدا یه کاری که دست پای من شکست؟ خب خودت نپر. مسیر این است که همونی که حرف از تو آغاز، اون واقعا حرف دینیه. آقا تمام دشمنی ها کی به پایان میرسه؟ وقتی که شما این اقتدار خودتو بهش برسی و اتفاقا مرزهای خودتو تقویت بکنی، بگی من اینم، اون موقع است که خدا وارد صحنه میشه. بیایید نگاه کنید این آیه عجیب رو، آیات عجیب سوره مبارکه مریم رو. سوره مبارکه مریم رو بیارید، صفحه 300 فکر کنم 308 308. ببینید وقتی که حضرت ابراهیم میخواد بگه، خوب دقت، این یعنی آیات آب طلایی ها، البته همه آیات طلایی و با، ولی این آیه به خصوص از این زاویه. حضرت ابراهیم برمیگرده میگه و اعتزلکم، خب در همون دوگانی که به شما میگفتم، و اعتزلکم، من از شما گوشه گیری میکنم، و ما تدعون من دون الله، اون چیزایی هم که غیر خدا و غیر مسیر خدا دارید میچینید برای خودتون، من اونا رو هم قبول ندارم. اینجا که این میگم نه، حالا میگم آره. این ببینید رمز لا اله الا الله، اصلا میگن مال همینه. ببینید در ذکر سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر نکتر میگن، بیاد یه دونه دقیقا جمع تو تشبیه و تنزیه. اون سبحان اللهش تنزیهه، الحمد اللهش حالت تشبیه داره، لا اله الا الله حالت جمعی داره. خب جمع بین تشبیه و تنزیه، و لا اله الا الله یعنی یه نفی و اثباته با هم دیگه. اینو تو یه جا باید جمع بکنی، نه تو تشبیه باید غرق بشی، نه تو تنزیه باید غرق شی، یه جا اینا رو باید تو لا اله الا الله جمعش کنی. و پایه معرفتی همه اینا فوق این بحث تشبیه و تنزیه که اصلا یعنی خدا، خدا و دیگر هیچ، خدا. خب میشه الله اکبر، میگن فوق بحث تشبیه و تنزیه این. ولی وقتی که همون اون خدا قرار بیاد پایین، یک تو یک نقطه اگه بخواد جمع بشه با هم دیگه، تو لا اله الا الله جمع میشه. یه نفی و اثبات داره، یه نفی اولش آقا من این نیستم، من اینایی که شما میگید نیستم، اونا رو هم قبول ندارم، با شما هم سر سازگاری ندارم، معارفتون هم قبول ندارم. خب حالا اینجوری میرم سراغ خدا و ادعو ربی عسى الله اكون بدعاء ربی شقیا، من اگه میخوام بدبخت نباشم در خواندن خدا، در خواندن اون جامعه خودم میخوام بدبخت نباشم، به نتیجه شقاوت در بحث دعا و خواندن یعنی به نتیجه رسیدن، عسى الله اكون بدعاء ربی شقیا یعنی باشد که به نتیجه برسم، خب محروم نشم. من اگه میخوام به نتیجه برسم و اعتزلکم و ما تدعون من دون الله و ادعو ربی عسى الله اكون به دعا ربی شقی، باشد که من اینجوری به نتیجه برسم. بعد خدا میگه ببینید تا اینو گفت به نتیجه میرسه. فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله و هبنا له اسحاق و یعقوب. ما عقبه توحیدشو کی بهش دادیم؟ امتشو کی بهش دادیم؟ افرادشو کی بهش دادیم؟ عقبه هاشو کی تکمیل کردیم؟ وقتی که اعتزلهم فلما اعتزلهم و ما یعبدون، یعنی از اونا عزلت گزید، اعلان برائت کرد، از اون معارف اینا هم اعلان برائت کرد، امت خودش رو به دست آورد. آقا شما نگو اگه من بگم فلان امت هم پکو، اگر قرآن تو آیات دیگه میگه و جعلها کلمتا باقیتا فی عقبهی، بابا خدا تو راستای این اعلان برائت ها امت میسازه برای طرف. این انقلاب یار پیدا میکنه، اتفاقا یارای خودشو پیدا میکنه، یارای حزبی پیدا میکنه، حزبی دقیقا نه احزاب سیاسی. که حتی اینو بدونید، ما ببینید یه موقع از یه فرایند انفاقهای کلی داریم در دین. آقا به همه انفاق کنیم، به همه کمک میکنیم، بر و فاجر رو اصلا کلا اینجوری نباشه که گزینش کنید، نمیدونم فلان، یه حرفای اینجوری داریم که اون که خدا وقتی رزق میده به بر و فاجر هم رزق میده. ولی ما روایاتی داریم که آقا کمک حزبی بکنید، نه کمک به احزاب سیاسی، کمک به جریانهای توحیدی اینجوری تو این زمین ها انفاق کنید. بذارید من چیز بخونم براتون، روایت عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام لأکلتون اطعمها اخلی فی الله احب الی من ان اشبع مسکینن. من یه لقمه غذا اگه بدم به جریان حزب الله که اخن فی الله باشه، من از این که یه مسکینی رو سیر بکنم، این برای من دوست داشتنی تره، یعنی تقویت جریان بکنم. ولأن اشبع اخم فی الله احب الی من ان اشبع عشرت مساکین. من اگر یه برادر دینی که اینجا مد نظر حضرت همون اون جریان حزبی خودشونه، من اگر یه همچین کسی رو مشکلشو حل بکنم، سیرش بکنم، از این که همینجوری تیر رو بردارم، همینجوری کلن تیر هوایی بزنم، معلوم نیست کجا داره میره، 10 تا مسکین بخوام سیر بکنم، اون اولیه برای من دوست داشتنی. ولئن اعطیه 10 دراهم، اگه من به اون 10 درهم بدم، احب الی من ان اعطی 100 درهم فی المساکین، از اینکه بخوام 100 درهم همینجوری تیر هوایی شلیک بکنم، اون برای من خواستنی تره. یعنی تقویت جریان بکنم، تقویت جریان چیز بکنم. خیلی وقتا هست که تقویت جریان یمن بکنم، تقویت جریان حزب الله لبنان بکنم، تقویت جریان‌های انقلابی که مد نظرم حزبیه، چیز نیست اصلا، احزاب سیاسی، جریان انقلابی رو تقویت بکنم که وایساده رو همین که خط و مرزها رو اتفاقا داره شفاف میکنه. آقا خط و مرزها رو باید انقلاب شفاف بکنه، به خدا اگر بکنه اعلان برائت‌هاشو یه مقداری تیز بکنه، لبه‌هاشو تیز بکنه با کفار و مشرکین اینا، خودش تقویت میشه، عقبه توحیدی خودش هم تقویت میشه، یارای خودش هم تقویت میشن، بعد اتفاقا به اون مودت هم میرسه. چون که خدا تو این فرایند میگه وهبنا، یعنی دیگه استحقاق خودت نبودا، من اومدم وسط، وهبنا له اسحاق و یعقوب. که میدونی یعقوب هم تازه فرزند اسحاق، یعنی من عقبه شو دیگه دارم درست میکنم. و هب نالهو اسحاق و یعقوب. کی من اینو بهش دادم؟ تو این جریان اعتزالی که اولا پیش گرفته بود، من این رو خلاصه این عقبهش رو درست کردم. بله نه ببینید جریان شیعه و سنی الان ببینید جریان شیعه و سنی که الان چی میکنن و بعضیا اساسا واقعا دارن اشتباه میکنن. من اون موقعی که سوره مائده رو عرض میکردم و توضیح بحث کتاب رو میگفتم، تو سوره بقره هم یه دور باز دوباره یه ریویوی کردیم همین بحثو، در خود ماهیت دین وحدت جبهه خیلی یعنی اون اصله. اصلا اگه جریان شیعه و سنی هم بوده که کاملا مرزبندی های شیعه و سنی هی مرزا رو میخواستن بعضا شفاف نگردارن، به خاطر همون مسئله جبهه هست. الان ممکنه واقعا ما اهل تسننی داریم که شما الان سوال رایج این است، من اون سوالو همینجوری هم اون موقع طرح کردم، آیا ما میخوایم بریم خارج از کشور مسیحی ها رو باید مسلمون بکنیم، مسلمون ها رو باید شیعه بکنیم، شیعیان را از 4 امامی و 5 امامی برسونیم به 12 امامی، بعد اونا رو باهاشون بعد ولایت فقیه کار بکنیم، بعد اینه این مسیر؟ یا نه شما اگه برزیل هم رفتید باید بتوانی یه وحدت جبهه درست بکنی در مقابل. قرار نیست که اون چپ برزیلی چپ در حقیقت اون بیاد از مسیحی یا لائیک یا هر چی که هست بیاد مثلا اون مسیحی برزیلی بیاد مثلا چه بشه این همه مسیح رو بیاد، او باید ابراهیمی بشه. این نکتهش مهمه، این یه مسیحی ابراهیمی باید باشه که حالا تو سوره بقره اتفاقا همین نکته رو داره الان با هم نگاه می‌کنیم. یه مسیحی ابراهیمی ما می‌خوایم، یه یهودی ابراهیمی. قرار نیست یه سنی ابراهیمی، یه شیعه ابراهیمی. ما همه‌ش رو در ورژن ابراهیمیش می‌خوایم. برای همین است که گاهی اوقات به اشتباه همین این مبلغین میرن تو مناطق سنی نشین ما، به جای اینکه وحدت جبهه درست بکنن هی بحث شیعه و سنی را میندازن. اتفاقا 180 درجه طرف، بلکه 360 درجه اصلا. خب در مواصلی فشار میگیره، خب 100% میگم نه 100% یه چیز مثلا 100 در 1000 مثلا اینجا 100% میشه 10%. این خلاصه 180 درجه با منطق خود قرآن مخالفه. برای همین است که وقتی که بحث جبهه میشه تو قرآن، چه تو سوره مبارکه بقره چه تو سوره مبارکه مائده، اون آیات پلورالیستیشو اینجا میبینید شما که میگه چه یهودی باشه چه نصارا باشه چه صابئین، من آمن بالله والیوم الاخر، اینا رو تو اینجا میگه که اگه اینو وردارید از جاش خلاصه اشتباه کردید. این تو اینجا معنی داره، این که کسایی که یهودی باشن مسیحی باشن صابئین باشن فلان باشن، من آمن منهم بالله والیوم الاخر ولا اینا اجرشون فلان اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این آیاتی که هم تو سوره بقره هست هم تو سوره مائده هست که بوی بحث پلورالیستی میده، این مال همینه. یعنی اگه شما تو وحدت جبهه باشی ابراهیمی باشی پلورالیستش قابل قبوله. خب یعنی اون پلورالیست، چون که بحث یه دین فردی اینا نیست، بحث جبهه هست، شما تو یه جبهه دارید می جنگید. لذا وقتی که برزیلم بریم باید اونا رو که اتفاقا اقتضاعات فراوانی دارن برای اینکه خط و مرزاشون رو با آمریکا خلاصه تیز کنن، چون که نزدیک هم هستن، نزدیک جغرافیایی هم هستن لاتینیا، خیلی جدی هستن تو اسرائیل ستیزی، خیلی جدی هستن تو چیز، لذا تو جبهه قرار میگیرن. یه مسیحی جامعه مسیحی ابراهیمی است میتونه باشه. واسه همین تبلیغ های بین الملل اون موقع معنی پیدا میکنه که اصلا با چه گرایش میری تبلیغ بکنی تو بین الملل. میری که مسیحی مسلمون بکنی که گاهی اوقات متاسفانه سری آدم ابله تو مصادر چیز وایستادن گزارش های اینجوری میخوان از کف که آقا حالا اگه این کارو کردی فلان اینا، چند درصد شما مسلمون کردی، چند درصد شیعه کردی. این مثل این اونه که بگی چند درصد اختلاف درست کردی. دقیقا اینجوری، یعنی 180 درجه آماری که میخوان بگیرن با منطق دین فاصله داره. برای همین است که همین سوره مبارکه بقره رو، این آیاتش رو بیارید که حالا یه موقعی باید علل قاعده مفصل تر بهش برسیم. بعد گاهی اوقات این چیزا رو حتی تو ما هیئت داریم تو تایلند، ما من ندارم، من عاقل تر از نه، من تو تایلند کار میکنم و تایلند به خاطر همین زیاد میرم، ولی به خاطر پاتایا و اینا نمیرم، به خاطر همین این قضیه کار خودم میرم. ما تو تایلند هیئت داریم، خیلی محبوب کشور جمهوری اسلامی ایران هم هست متاسفانه. تو تایلند که شما نمیدونید موقعیتش چیه و چه جایگاه ویژه‌ای داره تو جنوب شرق آسیا، که از این طرف و اون طرف کامبوج و لاوس و مالزی و اندونزی و فلان دارن فشار میارن، مسلمان دارن میریزن تو جنوب تایلند. ما هیئت داریم، هیئت متوسلین به ولایت فقیه. اصلا این وسط میگیم بیاد حالا قزنفر رو بل، مارادونا رو بل کن، یه عسقر رو بچست حالا این وسط. هیئت متوسلین ولایت فقیه، بعد دقیقا معادل تکفیری اون وره، یعنی جریان تکفیری که داره اونجا کار میکنه معادلش این وره داره به اسم ولایت فقیه داره تو تایلند کار میکنه. میشه حماقت بین المللی. بعد کسایی که قائلن که اگر کسی قائل به عصمت آقای خامنه ای نباشه نجسه، دقیقا معادل تکفیری این وره. و همه هم یه کسایی چیزی که آدم نفهم حزب اللهی هستن، به ماشاءالله ببین چقدر پیام ولایت فقیه تو کجا تا اقصا نقاط چیز رفته. هیئت متوسلین به ولایت فقیه اینجوری میشه نفهمی بین المللی. شما در سوره مبارکه بقره بیارید همین آیات 124، حالا قسمت های جلوترش رو من میخوام اینو نشونتون بدم. که از آیه 124 که خب میاد جریان حضرت ابراهیم و اسماعیل و بنای کعبه و فلان اینها، که حالا اصلا یه تفسیر دیگه‌ای حالا ما انشالله بهتون خواهم گفت از سر بریدن حضرت ابراهیم. توی بعضی فکر میکنن که مثلا سر حضرت اسماعیل بریده یا مثلا میخواسته ببره، چون سر پسرش میخواسته ببره، مثلا عجب بابا این که در حد پدر شهیدای ماست، گاهی اوقات بچه‌شو رو مینم میفرستاده. این که اصلا جایگاه حضرت ابراهیم این نیست که، یه روزه دیگه ای داره، این روزه اخلاص حضرت ابراهیم رو داره که عملا به خاطر خدا و در دستور خدا، با این که میدونسته عقبه توحیدیش و امت آلترناتیو دومش و که قرار از نسل اسماعیل بیاد، ولی گفتن سر ببر برید، با اینکه میدونست جریان از این طرف قرار ادامه پیدا کنه، گفتن سر رو ببر، گفت باشه. یعنی من هیچ چی دیگه برای خودم، یعنی ارادم مندک که تو اراده خداست. خب اراده من، اراده من ابراهیم مندک که تو اراده خداست. با اینکه من میدونم از این چیز قرار ادامه پیدا بکنه، اصلا ما رو آوردن قبله کاشتن که اینو بنای کعبه رو بیاریم بالا، رفتیم آوردیم بالا، حالا گفتن سر اینو ببر. یا بسم الله، یعنی عقبه توحیدی خدا اومد سرشو ببرم بره. اینه اون نکته سر بریدن، نه اینکه یه بابایی میخواد سر بچهشو ببره. اون ابتلاء عظیمی هم که شده که هی گفتن که این یه بلاء مبینی بود بره. و اینه سر بچه بریدن در مول حضرت ابراهیم با اون جایگاهش ابتلاء نیست. این ابتلا این در حد پدر شهیدای ماست. این اون نکته بوده. باید هر چیز اندازه خود طرف حساب بکنی، ببینید داشته چی کار میکرده. تو سوره بقره اینو جایگاه حضرت ابراهیم اسماعیل در بیان، بعد معلومشون بلا و ابتلایی که حضرت ابراهیم گرفتار شد و پیروز بیرون اومد و شد امام، بهش گفتن حالا این شد امام بیه. خب این شد امام، این نکته شه. اینم در ذهنتون تصحیح بفرمایید. پدری قرار نبوده سر بچهشو ببره، این بشه یه ابتلاء بزرگ. حالا اونو سر جای خودش، روزه خودشو میخونم. این آیاتو با هم ببینیم، بعد میاد تا آیه 135. بیاد من این تیکش براتون بخونم. میگفتن یهودی، میگفتن مسیحی، گفت نه، مسیحی ابراهیمی درست، یهودی ابراهیمیش هم درسته، ولی مسیحی یهودی ما نداریم. این کدوم جبهه ای الان کجا داری شمشیر میزنی؟ و قالو کونو هودن او نصارا تهتدون، گفتن یا یهودی یا چیز هدایت. گاهی اوقات ما هم همینیم، یعنی میگیم ما مسلمونیم همینجوری. آقا مسلمون چید تا هدایت چید؟ این نیست. تو کدوم جبهه داری شمشیر میزنی؟ مسلمون ابراهیمی هستی یا مسلمونی؟ و یعنی وقال کونو هودن او نصارا او مسلمن تهتدو، یه نه، قل بل ملت ابراهیم حنیفم، این نه، اون یکی بالاییه رو حواست باشه. روش حضرت ابراهیمیش اینجوری، اما کان من المشرکین قولو آمنا بالله ما انزل الینا ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباد و اوتی موسی و عیسی، همینجوری این عقبه رو داره، عقبه توحیدی حضرت ابراهیم رو داره کش میده. و ما اوتی النبیون من رب لا نفرق بین احد منهم، فرقی نداره، فرقی ندارن اینا با هم دیگه، اینا تو جبهه حضرت ابراهیم هن همشون. نگو یهودی مسیحی، اگه حضرت عیسی منظورته حضرت عیسی عیسی ابراهیمیه، اگه حضرت موسی منظورته موسی ابراهیمیه. و نحن له مسلمون، فان آمنوا به مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اون هدایتی که اونجا تهتدون، نه، باید یه همچین ایمانی اگه باشه این هدایته. و ان تولوا، خوب دقت کنید، فانما هم فی شقاق، عملا تو منشق شدهش قرار گرفتن. فانما هم فی شقاق، رفتن تو، یعنی از به قول ما آخوندا از اون مقسم چیزی نداره، اومده ذبح شده، اومده این پایین. موسی ابراهیمی نشد، شد موسی موسوی، عیسی عیسوی، نشد عیسی ابراهیمی، این شد تو شقاق. این ملت ابراهیم حنیفن باشه، این درسته. فسیکفیکهم الله والله والسمیع العلیم. حالا باشه تا باز دوباره بحث حضرت ابراهیم رو و نکات رسیدن به جریان امامت حضرت ابراهیم و خلاصه جایگاه قبله و امام و فلان همه اینا که داره دست حضرت ابراهیم، چون که حضرت ابراهیم یا حالت مثل مفصل سوره بقره است، چون که کل بحث راجع به دو تا قوم برگزیده است و تمام عوارض و لواحق دو تا قوم برگزیده، این حالت مفصلیش حضرت ابراهیمه، برای همین یه مقداری شخصیت شناسی حضرت ابراهیم در فلسفه تاریخش و کاری که داره به عهده گرفته که امت سازیه و خودش به عنوان امام اول میاد و بعد امت میاد، اول امام میاد بعد امت میاد و چگونگی رسیدن به امت نه رو بخش بحث کنی، بخش دیگه شو باید بحث بکنی. صلوات بر محمد فاطمة بنيها وبعلها وبنيها بعدد ما حاط اللهم كل بني حجة ابن الحسن صلواتك وعلى في هذا الساعة في كل ساعة وليا حافظا وغادا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تهوى وتمتعه فيها طويلا يا ابنا ایام وفات بیبی کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها خواهر امام، مادر امام، امه امام، تنها خواهر ابوینی حضرت رضا سلام الله علیه، لقب معصومه رو امام رضا بهش داده، بی بی امان مردم قومه اگه فاطمه معصومه تو قم نبود قم چی نداشت قم نه آب داره نه هوا داره ولی کریمه اهل بیت داره فاطمه معصومه وقتی وارد شهر قم شدن همه دور این محمل رو گرفتن گل می ریختن همه به محمل تبرک می جستن آخه خواهر امام ای دختر و خواهر ولایت آینه مادر ولایت بر عرض و سما ملیک در قم آرام دل امام هفتم معصومه به کنیه و به اسمت افتاده به خاک پایت فرد حاجت نبود مرا برام در قم باشدم از بهشت بهتر آن قبر که در مدینه شد گم پیدا شده در مدینه قم لا لا الا الله این یه خواهر امام یه امه امام یه دختر امام کسی سایش رو هم ندیده بود وقتی به شام وارد شد تاریخ نوشته 500,000 آدم اومدن برا دیدن اگه 1,000 رو به این جمعیت به زینب متلک بگه چی میشه اگه 1,000 رو به این جمعیت ناسزا بگه چی میشه اونا بغض علی داشتن السلام علیک یا بنت ولی الله السلام علیک یا اخت ولی الله السلام علیک یا عمت ولی الله شبای جمعه فاطمه دو عینم چشم
مسافر جاماند را با خود ببر حسین من، حسین من، السلام علیک یا ابا عبدالله. حلت بفنائي عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار لا جاله الله السلام على الحسن وعلى